سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارگ ریاست جمهوری منتظر است تا نتایج آخرین دور مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان با حکومت افغانستان شریک ساخته شود. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نظامیان افغان در شمال از تلفات شورشان در فاریاب خبر میدهند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا میگویند شمار معتادان در این ولایت از 55,000 نفر گذشته است. و پاکستان همبستگی خود را با مردم کشمیر ابراز داشت. مشروع اخبار. در عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی گرزیوان فاریاب 16 نفر از طالبان مسلح به شمول دو قماندان آنها کشته شدند. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین می افزاید که 10 نفر دیگر از شورشان طالب زخمی و 4 تن دیگر اسیر شدند. اعلامیه می گوید که این عملیات در قریه های بهارک و علی آباد صورت گرفته، ولی درباره تاریخ آن چیزی گفته نشده است. اعلامیه قماندانان کشته شده طالبان را قاری عصمت الله و قاری محبوب الله معرفی می کند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که شب گذشته در نتیجه پرتاب راکت بر یک خانه در منطقه جاروخیل ولسوالی تگاب کاپیسا 3 کودک و 1 زن کشته شدند. مردم محل صبح امروز با گذاشتن اجساد قربانیان بر روی جاده دست به تظاهرات زدند. آنها نیروهای امنیتی افغان را به پرتاب هاون متهم کردند. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت همجوار پروان، کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده است. اما او گفته است که تحقیق در مورد چگونگی رویداد آغاز شده است. هنوز دقیقاً روشن نیست که غیر نظامیان از سوی کدام طرف درگیر کشته شدند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا میگویند شمار معتادان در این ولایت از 55,000 نفر گذشته است. پاچاخیل، مشاور کلینیک تداوی معتادان در فرا، به رادیو آزادی گفت که این شمار روز به روز افزایش می‌یابد. اما او می‌افزاید که سالانه صدها نفر دیگر تداوی هم می‌شوند.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه و خصوص کشور ایران که نه به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می.
بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل عمده اعتیاد در افغانستان محسوب می شوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم پاکستان در اعلامیه خود به مناسبت استقلال این کشور همبستگی خود را با مردم کشمیر زیر تصرف هند ابراز داشته، گفت که آنها قربانی ظلم و ستم هند هستند. عمران خان گفت که پاکستان در کنار کشمیری ها قرار دارد. رئیس جمهور عارف علوی هم در یک محفل در اسلام آباد پیام مشابه داشته، گفت که پاکستان در کنار مردم کشمیر است و خواهد بود. سپس در جریان روز عمران خان به پارلمان کشمیر زیر تصرف پاکستان سخنرانی کرده، گفت که او صدای کشمیریان را به گوش جهانیان می رساند.
اکنون چشم جهان به سوی پاکستان و کشمیر است. اکنون ما چگونه این را بیشتر جهانی ساخته می توانیم؟ امروز من در پیش روی این پارلمان مسئولیت را می پذیرم که سفیر خواهم بود که صدای کشمیر را به جهانیان خواهد رساند.
از هنگامی که دهلی نو یک هفته پیش خودمختاری و امتیازات کشمیر زیر تصرف هند در قانون اساسی را لغو ساخت، این منطقه زیر تدابیر امنیتی شدید به سر می برد. صدر اعظم نریندر مودی در سخنرانی روز پنجشنبه خود به مردم گفت که این اقدام در امر مبارزه علیه دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر با هند کمک می کند. در 3 دهه جنگ شورشیان در کشمیر زیر تصرف هند ده ها هزار نفر کشته شدند. یک مقام ارشد قصر سفید در همنوایی با اظهارات رئیس جمهور ترامپ میگوید واشنگتن به این باور است که انفجار هفته گذشته در روسیه که در نتیجه آن 5 نفر جان باختند به یک برنامه راکت‌های مافوق سرعت صوت این کشور ارتباط دارد. این مقام که نخواسته نامش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که واشنگتن آماده نیست تا تاکید کند که این یک انفجار اتمی بود، اما به این باور است که عناصر رادیواکتیو در آن شامل بود. قرار بود شهرک نیو نوکسا در نزدیکی محل آزمایش راکت‌ها جایی که انفجار رخ داد امروز تخلیه شود، ولی این اقدام لغو شد. اما اداره هواشناسی روزگیدرومیت دیروز دلایل بیشتر ارائه نموده گزارش داد که این آزمایش در نزدیکی نیو نوکسا در امتداد بحیره سفید نه تنها مواد سوخت زهری راکت‌ها را بلکه مواد رادیواکتیو را نیز منتشر ساخته است. و میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ پس از هرج و مرج و درگیری شب گذشته میان تظاهرکنندگان و پلیس عملیات خود را از سر گرفت. هرچند اوایل صبح دیده شد که پروازهای جدول بندی شده اجرا می شوند، ولی هنوز هم برخی آن تأخیر و برخی دیگر لغو گردیده است. بعد از اینکه تظاهرکنندگان به ترمینال های میدان سرازیر شدند، صدها پرواز در دو روز گذشته لغو شد. میدان هوایی هنگ کنگ یکی از مزدحم ترین میدان های جهان است. این تظاهرات به خاطر اعتراض بر لایحه سپردن مجرمان مظنون به چین آغاز شده است. منتقدین میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین، حقوق آنها به خطر مواجه خواهد شد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. چنمندی رادیو آزادی استید. چرا در ادامه از رادیو آزادی میشنوید؟ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در انتظار اعلام نتایج نهایی آخرین دور گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان است.
من خو گورو انتظار کوم چې تا وخت کې اعلان به وشي. په خوا کې د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل ورسره دغه مسایل مطرح کېدی.
جزئیات این موضوع را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. اشتباهات عجیب و پرهزینه محاسبه مصرف برق بسیاری را در شهر کابل دست به سر کرده است.
شاوخوا ترور لکه و دوله تراواته سواته ویشت افغانی بیل رغلی ده. نو دا واقعا جالبه و ما تخفل دیر جالبه و از که چه کورنی اغا مصرف و سریت معلوم بی.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که به دنبال تنش‌ها با هند، عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال کشورش را در کشمیر تجلیل کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
زیادتر مالدارها کوچ میکنن به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رماها و گله ها استوار میسازن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان منتظر اعلام نتایج نهایی آخرین دور گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت هنوز پیشنویس توافقنامه صلح میان دو طرف با حکومت افغانستان در میان گذاشته نشده. دور هشتم مذاکرات مقام های آمریکایی و نماینده های طالبان دو روز پیش در قطر به پایان رسید. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
نتایج دور هشتم گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان برخلاف دوره‌های قبلی هنوز در اختیار حکومت افغانستان گذاشته نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد که متن توافقنامه احتمالی آمریکا و طالبان هرچه زودتر با حکومت این کشور در میان گذاشته شود.
میبینیم و انتظار میکشیم که چه وقت اعلان خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان همیشه از مسائل وابسته به مذاکرات و صلح آگاه میشد و این موارد را با حکومت در میان میگذاشتند. این که خاکی متن توافقنامه احتمالی با ما در میان گذاشته شده باشد خبر درست نیست.
دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر روز دوشنبه هفته جاری پایان یافت و هر دو جناح از این مذاکرات ابراز رضایت کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که برای به دست آمدن توافقنامه صلح دائمی و با عزت می کوشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز روز دوشنبه در حساب تویترش نوشت که این مذاکرات بسیار مفید بود. پیش از این زلمه خلیلزاد گفته که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، عدم استفاده گروه‌های تروریستی از خاک این کشور، مذاکرات میان افغان‌ها و آتش بس، چهار مورد اساسی گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر است. وی تأکید کرده که توافق روی همه این مسائل خواهد شد. پس از پایان دور هشتم گفتگوهای صلح در قطر، نگرانی‌های مطرح شد که ممکن در مناطقی که طالبان نفوذ دارند آتش بس شود، نه در مناطق تحت حاکمیت حکومت افغانستان. اما شماری از اعضای پیشین طالبان که حالا در کابل به سر می‌برند و از گفتگوهای میان آمریکا و طالبان آگاه هستند، این نگرانی‌ها را درست نمی‌دانند. نظر محمد مطمئن، عضو پیشین گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که پس از توافق آمریکا با طالبان، مذاکرات میان افغان‌ها صورت می‌گیرد و آتش بس عمومی نیز اعلان می‌شود.
طور نیست که در برخی مناطق آتش بس صورت گیرد و در شمار از مناطق آتش بس نشود و آتش بس هم صرف با نیروهای آمریکایی باشد. این منطقی نیست، به خاطر که نیروهای آمریکایی بیشتر در مراکز خود و در شهرها جا به جا هستند.
پیش از این انتظار می رفت که در پایان دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامهای آمریکایی و طالبان، توافقنامه صلح میان دو طرف به امضا برسد. در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داده که تا رسیدن به توافقنامه صلح با طالبان، ماموریت عملیاتی خود را با جدیت دنبال کنند. هنوز مشخص نیست که دور بعدی گفتگوهای صلح میان مقامهای آمریکایی و طالبان چه زمانی آغاز خواهد شد، اما برخی امیدوارند که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات میان افغانها و آتش بس فراگیر مساعد سازد.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته که منتظر اعلام نتایج نهایی آخرین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان است. نماینده های طالبان تا کنون 8 بار با هیئت آمریکایی ملاقات کرده و روی صلح افغانستان صحبت کردند، اما طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد نمودند. در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز در صحبت که با نظامیان افغان به مناسبت مبارکی عید داشت گفت تا زمانی که پیمان صلح از جانب ملت افغانستان تصویب میشه، استعمال قوا وظیفه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا دقایق دیگر گزارش جالب داریم در موردی که بازی رگبی در افغانستان در حال رشد است و شمار تیم‌های بازی هم رو به افزایش. اما اکنون ایره میشنوین که اشتباهات عجیب و پرهزینه محاسبه مصرف برق بسیاری را در کابل دست به سر کرده. اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفتن نشان میدهد که در موارد هزینه مصرف برق ده ها برابر بیشتر از هزینه واقعی آن محاسبه شده است. گزارش را نورالله شایان راه می کنه.
گرما و قطع پیهم برق از یک سو، هزینه سرسام‌آور اشتباه‌های محاسباتی ماموران شرکت برق از سوی دیگر، بسیاری باشنده‌های کابل را به تنگ آورده است. در موارد اشتباه‌های ماموران شرکت برشنا، صدها هزار افغانی کف دست شهروندان کابلی گذاشته. در مورد چنین اشتباه بیش از 400 هزار افغانی هزینه داشته. مصرف 4 ماهه برق الهام 4800 افغانی بوده، ولی ماموران شرکت برق برای او بل 413000 نوشتند.
تقریبا در دو دوره
حدود 412822 افغانی بل آمده است. وقتی که به شرکت برشنا رفتم آنان این موضوع را پذیرفتند، اما تا حال این مشکل حل نشده است. این واقعا برای خودم جالب بود، زیرا مصرف یک خانه یک شخص برای خودش معلوم می باشد. از سوی دیگر در اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته دیده می شود که هزینه بل برق یک منزل عادی 26000 افغانی محاسبه شده، در حالی که هزینه برق این خانواده در دو ماه حدود 15000 افغانی است. حالا پرسش اینجاست که چرا این چنین اشتباه‌ها در سیستم محاسبه مصرف برق صورت می‌گیرد؟ امیر احمد مدیر بخش میترخانی نایی هفتم شهر کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
ما حال داریم وسط شهر کابل 300 نفر میترخان. اگر ما هر ماه بسازی میرم، ما 600 میترخان کار داریم. 600 میترخان ما کار داریم. این 600 نفر ما شکی میده و هم چقدر خرچه سر ماشین آلات ما میه، سر کمپیوتر ما میه، سر جاب بل ما میه، مامورین بلنگ ما زیاد میشه، دیگه زیاد میشه. بازو وقت دولت مجبور است که 100 کیلووات بدون این گروپا بگیرد پیش مردم.
آقای امیر محمد خواستار همکاری خانواده ها در این زمینه است. با این همه وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا در پاسخ به تمامی نگرانی های شهروندان میگوید شرکت برشنا برای ایجاد سهولت های بیشتر در تلاش آوردن تغییر در سیستم محاسبه مصرف برق است.
اگر بل کدام مشترک برایش زیاد می آید و ادعا می کند و قناعت ندارد، ما فرم عدم قناعت داریم. آنان می توانند آن فرم را تکمیل کنند. ما هیئت داریم، میتر آنان را با همه مصرف که کردند چک می کنند و هر گونه مشکلی که باشد آن را حل می سازند.
این بار نخست نیست که شهروندان از شیوه میترخانی و بلنگ برق شکایت می کنند، بلکه پیش از این نیز شرکت برشنا به سهل‌انگاری در این زمینه متهم شده است. اما اکنون انتقادهای تازه این است که بیشتر مشکلات برخواسته از این رهگذر گزینش افراد غیر مسلکی در این شرکت است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بازی رگبی در افغانستان در حال رشد بوده، شمار تیم‌های این بازی هم رو به افزایش است. با وجود جنگ، فقر و نادوری در افغانستان، جوانان و نوجوانان بیشتر به ورزش علاقه‌مندند و به ورزش رو می‌آورند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
حدود 30 نوجوان و جوان افغان در میدان ورزشی خاک‌آلود سرگرم بازی رگبی می باشد. در حالی که از سر و رویشان عرق سرازیر می شود، آنها با شوق و ذوق برای گرفتن توپ از تیم رقیب تلاش می کنند. پیش از این بازی رگبی در افغانستان رایج نبود و مردم در مورد آن چیزی نمی دانستند. مردم در افغانستان بیشتر به بازی های فوتبال، والیبال، کرکت و زیبایی اندام می پردازند. لطف‌الله کاظمی از تیم رگبی افغانستان شاگرد مکتب است و در گذشته به بازی فوتبال علاقه‌مند بود. او به خبرگزاری فرانس پرس گفت تلاش می کند که به سطح بین‌المللی بدرخشد.
ای دفعه اول هم تو چه مغز فکر میکنم که چه با گل بیکار زی چه چرا هم گل است و بعد در رگبی که وارد شدم استاد مصطفی عبدالحبیب بخشی بر قوانین را باز کرد و کلش
با گفته او در چند سال اخیر مردم در مورد این بازی آگاهی به دست آوردند و این منجر به انکشاف رگبی در میان مردم افغانستان شد. استفن بروکینگ، بریتانیایی مشاور فدراسیون رگبی افغانستان، مطمئن است که با در نظر داشت وضعیت فیزیکی افغانان، آنها استعداد دارند تا رگبی خوب بازی کنند. او گفت:
I think they have the skills, they have the fitness, they have the strength, you know, at the moment.
فکر می کنم کانها استعداد، مهارت و قوت این بازی را دارند. شما می دانید که در میان آنها تعداد خیلی خوب است. ما روی 7 تن آنها تمرکز کرده ایم که نسبت به 15 نفر مهارت هایشان رو به انکشاف است. فکر می کنم که افغانستان به تدریج آهسته آهسته یک تیم قوی 15 عضوی خواهد داشت. در بازی رگبی از توپ بیضوی شکل استفاده می شود. هر تیم تلاش می کند که توپ را داخل گل تیم مقابل کند. در هر تیم 15 نفر بازی می کنند. در بازی رگبی برای به دست آوردن توپ از زور و فشار هم کار گرفته می شود. عبدالحبیب بخشی مربی تیم رگبی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت در بازی رگبی تنها تماس اندک اجازه است. اما او از مشکلاتشان گفت که آنها میدان مناسب برای بازی ندارند.
رگبی تاج به خاطر این تجمع گرفتیم چون میدان ما خیلی خراب است. گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه‌ها بفتن خود این خود دستشان یا پایشان یا روسرادشان زخمی میشن.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد رگبی در افغانستان در حال رشد است. شمار تیم ها در کابل به 18 تیم می رسد که از متعلمین و محصلان پانتون تشکیل شدند. عارف وردک سخنگوی فدراسیون رگبی در افغانستان می گوید 6 تیم دیگر در ولایات فعالند. هرچند تیم رگبی افغانستان عضویت اداره رگبی بین المللی را ندارد، اما از سوی فدراسیون آسیایی رگبی حمایت می شود. فدراسیون آسیایی رگبی در آموزش رفری و مربی ها برای تیم رگبی نیز کمک می کند.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
می دهد گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریو کردن سوا کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون که کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر اقدامات اخیر بر کشمیر تحت اداره آن کشور را محکوم کرده است. عمران خان به خاطر همدردی با مردم کشمیر که ادعای حاکمیت بر آن را دارد، امروز در روز استقلال کشورش از آنجا دیدن کرد. 14 آگوست روز استقلال پاکستان است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر همدردی با مردم کشمیر قرار است امروز یعنی روز استقلال کشورش از کشمیر تحت اداره اسلام آباد دیدن کند. دفتر صدارت پاکستان گفت چندین وزیر کابینه عمران خان را در این سفر به مظفر آباد همراهی می کند و کنفرانس سرتاسری احزاب را در آنجا برگزار می کند. دیدار عمران خان از کشمیر تحت تسلط پاکستان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسلام آباد خواهان برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تصمیم سختگیرانه اخیر هند در کشمیر تحت کنترل آن شده است. هند در 5 آگوست تصمیم گرفت که خودمختاری جموں کشمیر تحت اداره آن کشور را سلب کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات به گفته وی تجاوزگرانه حکومت هند بر رهبری ملتگرایان هندو را محکوم کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنان هند را به تطبیق نظریه نجات پرستانه متهم کرد که می خواهد کشمیر را از باشنده های با اکثریت مسلمان به منطقه با اکثریت هندو مبدل سازد. او گفت آنها وضعیت حقوقی مورد مناقشه جموں کشمیر را که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده عمدن تضعیف می کنند. وزیر خارجه پولند که کشورش ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این ماه به عهده دارد میگوید اعضای این شورا در مورد این نامه پاکستان بحث و گفتگو میکنند. او گفت روابط تیره میان هند و پاکستان بالای تمامی منطقه آسیای جنوبی تاثیر دارد. پاکستان میگوید این اقدام هند تبهم با تدابیر شدید امنیتی و وضع قیودات برگشت و گذار و منع اجتماعات بوده است. با گفته اسلام آباد این اقدام هند صلح بین المللی را تهدید کرده و امکان دارد منجر به نسل کشی و کشتار دست جمعی در منطقه کشمیر شود. حکومت هند به رهبری ملیتگرایان هندو دیروز گفت که آنها اقدامات سختگیرانه بر منطقه کشمیر را کاهش می‌دهند. پیش از این در کشمیر تحت تسلط هند شبکه‌های تلفن موبایل، تلفن ثابت و اینترنت قطع بود. نریندرا مودی صدر اعظم هند در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت این اقدام به دهلی جدید اجازه می‌دهد که بر ضد تروریسم و جدایی طلبی در جموں و کشمیر عمل کند. هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند.
از انگامی که دهلی نو یک هفته پیش خودمختاری و امتیازات کشمیر زیر تصرف هند در قانون اساسی را لغو ساخت، این منطقه زیر تدابیر امنیتی شدید به سر می بره و همین مورد خشم پاکستان رقیب دیرینه هند شده است. صدر اعظم نریندر مودی در سخنرانی روز پنجشنبه گذشته خود به مردم گفت که این اقدام در امر مبارزه علیه دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر با هند کمک می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت زابل با تماس شدیم. در ولایت زابل بسیار یک ناورین کلان به پیش آمد. خدا کنه که ما شما از این ناورین نجات بیافتیم. در ولایت زابل هیچ همکاری از حکومت مرکزی نمیشه. برادر عزیز در این میجا مردم از گشنگی و از تشنگی در ولسوالی ها داد میزنه. این میجا شهید و زخمی با در روزا روزا دول میکشد. تیاران نمیاد که شهید ما مردم رو انتقال بده. ما خواهش میکنیم که پیام ما مردم رو به وزیر شهید دفاع برسانه، به رئیس جمهور برسانه که به ولایت زابل سهم بده، به ولایت زابل رنگ داشته باشه. خدا کنم پیام ما را دیگه شما نصر کنیم. زنده و سلامت باشین. خدافظ.
صدای آزادی سلام به شما. همی اشرف غنی، همی دولت در غم متقاعدین و معلولین هیچ نیستند، فقط در غم کمپاین خود است، در غم قدرت خود است. دمی این روزهای خوشی بود، نه معاش معلول داد، نه معاش متقاعد داد. وزیر مالیه میگه که تخصیص نیست. برای وزیر تخصیص است، برای وکیل تخصیص است، برای زورمند تخصیص است. کسایی که زندگی و جوانی خود وقت به خدمت ملت و مردم ساخته، حالی دیشی سپید از زهیر هستند، تا را معاش ندادند.
یکی از منصوبان اردوی افغانستان است. مقول اردوی دوسرینوی شاهین خدمت شما. یک مسئله مهم است که مدت 3-4 ماه شده ما معاش نگرفتیم. دولت در این باره چی اجراءاتی میکنه معلوم نیست. اینمی گپ و حرف ما را در مسئولان وزارت دفاع و چی در میان بگذاریم که این مسئله مشکل ما را حل کنه. مشکلاتی که فامیلی خانوادگی داریم تقریبا 3-4 ماه شده. مسئولان وزارت دفاع وعده میتن و قول میتن و ما با مشکل مواجه هستیم. با تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام دارین و یا نظر به شماره 0-7000-84-620 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
نقیب الله چکزی از قندار پیام فرستاده و نوشته صلح زمان تامین می شود که جنجال های داخلی پایان یابد و حکومت و سیاسیون افغانستان متحد شوند. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب پیام فرستاده و نوشته وضع اقتصادی مردم در اینجا بسیار خراب است و همین باعث شده که بسیاری ها مجبور به اجرت از مناطقشان شوند. همچنان فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته سلام به شمشاد زدران و فرشته نگاه. از یک طرف که افغان ها بسیار آرزومند صلحند، از طرف دیگر بسیاری افغان ها با امید صلح جان های خود را از دست دادن و جنگ کشتار انواز هم ادامه داره. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته: فرشته جان یک سوال دارم، شما جواب بتین، در جمهوری چک چند وجه است؟ حتما جان جواب بتین. تشکر از شما. جمهوری چک و افغانستان 2.5 ساعت فرق دارن. تا لحظات دیگر، تا 20 ثانیه دیگر در چک میشه 3 بجه و در افغانستان میشه 5:30 بجه. از امو خاطر بر شما فشرده خبرها را هم همیشه در نیمه ساعت می داشته باشیم. تشکر از پیام های شما. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن و همش نظریات خودتان است. 5:30 عصر به وقت کابل است و 3 بعد از 4 به وقت پراگ، مرکز جمهوری چک. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کنم.
نظامیان افغان در شمال کشور از تلفات شورشان طالب در فاریاب خبر می دهند. 4 غیر نظامی به شمول 3 کودک در ولسوالی تگاب کاپیسا کشته شدند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا می گویند شمار معتادان در این ولایت از 55,000 نفر گذشته است. پاکستان به مناسبت استقلال خود همبستگی خود را با مردم کشمیر ابراز داشت. یک مقام ارشد قصر سفید در همنوایی با اظهارات رئیس جمهور ترامپ میگوید واشنگتن به این باور است که انفجار هفته گذشته در روسیه که در نتیجه آن 5 نفر جان باختند به یک برنامه راکت های مافوق سرعت صوت این کشور ارتباط دارد. و میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ پس از هرج و مرج و درگیری شب گذشته میان تظاهر کنندگان و پلیس عملیات خود را امروز از سر گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا مقام 4 را کسب کرد. این تیم روز سه‌شنبه در آخرین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا با نتیجه 2-0 در برابر ایران شکست خورد. تیم زیر 19 سال افغانستان در مجموع با انجام 4 مسابقه، 2 تساوی در برابر تیم‌های ازبکستان و ترکمنستان و 2 شکست در برابر تاجیکستان و ایران به این رقابت‌ها پایان دادند. رقابت بر سر قهرمانی این مسابقات فردا پنجشنبه میان تیم‌های ایران و تاجیکستان برگزار خواهد شد. تیم معلولین انگلستان تیم افغانستان را با تفاوت 10-2 شکست داد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم معلولین انگلستان قرعه بازی را برد و نخست فیصله توپ‌زنی نمود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد میگوید تیم معلولین انگلستان با از دست دادن 7 بازیکنش به افغانستان 148 هدف تعیین کرد. شیرین آقا و جمیل شاه بازیکنان افغان هر یک 2 بازیکن تیم حریفشان را اوت کردند. تیم افغانستان برای به دست آوردن هدف تعیین شده با از دست دادن 9 بازیکن 138 کرد و بازی را به تیم حریفش واگذار نمود. تیم افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی معلولین 3 بازی را برنده و در 2 بازی دیگر شکست خورده است. قرار است امروز مرحله نهایی میان تیم‌های انگلستان و هندوستان برگزار شود. و لیون میسی ستاره آرژانتینی بارسلونا به هم تیمی سابقش پیشنهاد کرده که به نیو کپ بازگردد. لیون میسی گفته است دوست ندارد حضور نیمار را در ریال مادرید ببیند. 2 سال پیش نیز میسی تلاش بسیار برای ماندن نیمار به بارسلونا انجام داد تا مثلث MCN پا بر جا بماند. در همین حال روزنامه سان میگوید ریال مادرید با نیمار تعهد کرده که در صورت انتقال به برنابو به او دستمزد معادل 700,000 پوند در هفته پرداخت خواهد کرد.
روی رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم، جهان. سپاس از امرویتان. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. و حال درباره بعضی موضوعات که مربوط به اصول محاکم عادلانه می شود صحبت می کنیم. و مهمان ما در این برنامه خانم مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سلطانی، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید می گیم. می شود درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنونده توضیح بدین؟
بله، تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در اول اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه، او براءت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براءت ذمه هست. و اصل دومش عبارت است من شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی ارگو شخص گرفتار میشه حق داره که از اصل سکوت که سکوت است او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمیسازه که در یک جرم یا در یک موضوعی و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه، از زمان گرفتاری تا اینکه دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه، به خاطر محکمه روان میشه، باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون اجرات جزایی خود صراحت داره، یک شخص که موضوع هرگاه اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشه. دیگه حاصل تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوی زن قرار میتن، او را میرن گرفتار میکنن. در وقت گرفتاری از موردی که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه، باید برش بیان شوه، باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه و یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه، میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم. و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است، کنار علنی بودنشان خود قانون بیان کرده که اونها البته به صورت سری صورت میگیره، علنی نیستن. و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شوه.
ببخشید، چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است، هرگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایسته خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه. و در محکمه اطفال که است، چون او طفل است شاید او از نگاه رویی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر از اینکه بر روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است، زمانی که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه. از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه، تحقیق میشه، باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه. کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
بله. خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه به خصوص خانم‌ها، اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست، نمیتونن وکیل مدافع بگیرن. آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا، وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله، نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن. البته دفترهای انجوهای زیاد هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن، و همچنان ما شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم که اونا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن، و کمیسیون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود بر اشخاص و افراد که اونا اقتصاد درست نداشته باشن یا یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه، بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه، و هرگاه اگر شخص به این نهاد ها مراجعه نکنه به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه دوسیه به محکمه بره، در اون صورت محکمه بر ازی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه، و بعد از اینکه بر ازی مساعد حقوقی تعیین شد بعد از اون دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است، در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده، و ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود،
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مجده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
هرگاه اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل براءت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم، و همچنان اصل کرامت انسانی از او، اگر این موارد در نظر گرفته شوه، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه، و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شود، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شود، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شود، اگر از عمل که انجام داده او خودش آگاه میشه از اینکه کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار از این است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه از اینکه اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده، یا ای که ما وکیل مدافع نداشتم، و یا ای که جلسه ما به درستی دایر نشد، این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله بسیار خوب. خب حتما شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظراتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی با شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوس بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن، با این مشکلاتی که نداشتن ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم، کمبودیات بوده حتما دارن.
بله تشکر. مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر،
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، تا برنامه دیگر خداوند یار و مددگارتون.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود،
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با داشه و در روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید. شنونده های ارجمند، سلام بر شما. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد پیشینه زندگی کوچی ها، ارزش، مشکلات و خوبی های آن بحث میکنیم. این که تاریخچه زندگی کوچی ها به کجا میرسد؟ آیا کوچی ها از زندگیشان راضی اند؟ زمانی که کوچی ها از یک جا به جای دیگر میکوچند، با کدام مشکلات مواجه اند؟ و مسئولان به خاطر بهبود زندگی کوچی ها در افغانستان چی اقدامات داشتند؟ با این موضوعات می رویم به سوی داشته های این برنامه. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید برایتان پیشکش می کنید.
آرامش دشت های پهناور و سرسبز و دیدن بادهای ملایم و گردش پرنده های وحشی و جا جا دیدن خیمه های کوچی ها که زن با لباس رنگ رنگی کنار آن نشسته و بر تابه نان می پزد و آن سوی دیگری رمه بز و گوسفندان که مصروف چوچه هایشانند، منظره زیبا است که برای هر بیننده الهام زندگی طبیعی و بدون دغدغه را می دهد. قصه کوچ و زندگی کوچی هاست. بله شنونده های عزیز، کوچی های افغانستان گروهی از مردمانی هستند که به شیوه سیار زندگی می کنند. کوچی ها اکثرا مردمان مالداری هستند که در خیمه یا غجدی زندگی می کنند. البته کوچی ها در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعداد از افغان های غیر پشتون مانند بلوچ ها، گجر ها و بعضی مردمان دیگر نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. این که تاریخ زندگی کوچی ها به کجا می رسد؟ در این باره از محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
چادر نشینی یا کوچیگری از زندگی قدیمی بسیاری از مردم جهان است. کوچیگری و چادر نشینی در افغانستان هم سابقه بسیار طولانی دارد. قبل از اینکه مردم در افغانستان زراعت کنند و بزرگری را اختیار کنند، اینها زندگی مالداری داشت و مالداری ضرورت داشت به چادر نشینی و کوچیگری. زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی به زندگی کوچیگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو آورده است. در کوچیگری اینها میتانه که در تابستان ها و هوای گرم و جاهای سرد برو و در زمستان ها و جاهای گرم.
هرچند مردمان کوچی در کشورهای دیگر دنیا هم هستند که از یک جا به جای دیگری کوچ می کنند، اما کوچی های کشورهای دیگر به منظور سیر و سیاحت و یا چراگاه یابی به حیواناتشان از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می کنند، نه به خاطر مشکلات اقتصادی و اقلیمی. سلیمان لایق، وزیر اسبق وزارت اقوام و قبایل و سرحدات و اکنون مشاور در اکادمی علوم افغانستان، میگوید که کوچی ها کیست و چرا کوچی گفته می شود.
زیادتر مالدارها کوچ می کنند به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رمه ها و گله ها استوار می سازند، لحاظا در جای هایی که زمستان میشه، خنک میشه و لوفه وجود نداره و صدها گوسفند و میش و بز حتی حیوانات دیگر را نمیتونن تجهیز غذایی تامین کنن، باز اونا به جایهای گرم میرن.
خیمه همان سرپناه کوچی هاست که آنان را از خطر باد و باران، تاریکی شب و حیوانات وحشی حفظ کرده و کوچی ها در آن خود را مسئول مییابند. حاجی گلاقای 55 ساله در مورد خیمه کوچی ها و ضروریاتی که در داخل خیمه دارند توضیح داده میگوید:
داخل خیمه یکی رواجش یکی زای بود، با پاشتی مش بریش میگن، از پوستی بوز جور میشد، او میاره جای دور سرشانه میاره، خوشینکه و کاسه و سر خالی لیمسای میداشت. بعضی مردم خود جور میکرده، زیاده با بای میگیره، در زیر پای آوار میکرده، سر خو میکرده، غیجدیش که نو میبود، او میمی وستاکاره را که خوب جور میکرده، او را باران تاثیر نمیکرده. بعضی اکثرا میچکی.
اکثرا منابع اقتصادی کوچی ها از طریق مالداری تامین میشود. شیر، ماست، پنیر و همچنان گوشت حیوانات را به فروش رسانده و از پول آن بعضی ضروریات دیگرشان را برآورده میسازند. گلزمان کوچی میگوید از اینکه اکثر اوقات مصروف زندگی و مالداری خود است، وقت اضافی ندارد تا با مردمان دیگر درگیر باشد.
زندگی کوچی مردم مثل یا بزرگی واری است. به خاطر کس نمیبینه چی غیبت بکنه یا درو بکنه. دمی کوی است یا گالا و تالا است، دیگه کس نیست. امی بوچایی نیست، امی عرب. با ما بطی ایرانه میگیرم، امی کوچی زندگی ما قبول میکنم. مردم بالا شد، کلاه را رودانه دا جریب جور کرده، بیش جریب زمین گرفته و دیگه جو دیگه جو. چراگاه گم شد، او کم شد، که گم است.
شماره از کوچی هایی که عمر بیشتر دارند افسوس زندگی گذشته خود را میخورند و میگویند در گذشته ها کیفیت همان غذای ساده ایشان بیشتر بود نسبت به زندگی کنونی که هیچ برایش خوشایند نیست.
پیش که بود کد موتری ده پیسه پر بوده، همه کد سر کستاد کدی ایتا تو را کد نبوده زین ما پیسه تو را گم میشوا. علی خود افغانستانی تو راست نپر میگیره، او تا برمتا میگیره، خبریش ده خانه روان میکنه، ده ایقا پیسه که بری ما روان میکنی، بچه تو یلا میکنی، اگر روان نمیکنی بچه تو را میکشی. یقین به خدا که خود امیری شما سپیت است، امی کرتی و یک نپر دادی سی ای را بپوش، این میتر سمازه ما را کدام جای نگوری زنم.
اما در چند سال اخیر نظر به تغییرات وضعیت سیاسی و جنگ در افغانستان، زندگی کوچی ها هم تغییر کرده است. حاجی شایستگل کوچی عوامل عمده تغییرات در زندگیشان را چنین برملا ساخته گفت: وضعیت نابسامان در افغانستان علاوه بر عرصه های دیگر بر زندگی مردم کوچی افغانستان نیز تأثیرات بدی گذاشته است.
انقلاب آمد، ما چند رقم شرایط شد، طرف زورواکان پیشاریش آمد، او باز مردم از خودم پروخت، از جای کوچی رم پروخت. زندگی کوچی بسیار خوب بود و در منطقهش آوایش میدید، پایان میره بالا میامد، علی بسیارایش بند شده.
با اینکه بیشتر کوچی ها از غصب زمین ها و علفچرهایشان شکایت می کنند، اما به گفته برخی مردم هستند تعدادی از کوچی ها که علاوه بر اینکه مواشی خود را بر زمین های دیگران می چرانند، آنان در بعضی کارهای غیر قانونی نیز دست دارند. در این مورد گپ های را از سلیم باشنده شهر کابل بشنوید.
کوچی ها بسیار ظلم پیدا میشن، زمانی که از سردسیل به گرمسیل می روند، می تونه بعض چیزا را انتقال بده، مواد منفجره و مواد مخدره دست داره. وضعیتش که میفهمم که در این منطقه از درک نفرش مثلا زورش میکشه، اونجا میتونم مالای خود بچرانه در سر زمینای مردم. کوچه و مردم خوبم داره، بسیار مردم مظلوم بیچاره‌ام دارم، واقعیت بسیار خیرندهش هستن و حتی از می شیر گاو خود، از حیوانات خود پنیر جون بگیرم به مردم عرضه میکنه.
در گذشته ها کوچی ها هیچگاه خوش نداشتند که آنان شهرنشین یا دینشین باشند و این گونه زندگی را آنها زندگی زندانی میدانستند. اما اکنون بنابر مشکلات آنان خواستار خانه، زمین و دیگر ضروریات زندگی برایشان هستند.
شنونده های عزیز، ما به خاطر شریک ساختن خواست ها و مشکلاتی که اکنون دامنگیر کوچی هاست به ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل و امور سرحدات سر زدیم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با استاد حبیب الرحمن رئیس این بخش انجام داده است. در آغاز از وی درباره وضعیت کنونی کوچی ها پرسیده و می گوید:
کوچی اصلا زندگی نداره، مال و مواشی که داشتن وار از دست داده. کوچی عمو وسائل ابتدایی زندگی را در دسترس نداره. اول باید برای ازی زندگی بسازیم، باز کیفیت زندگی زیر بالا ببریم.
مسئولین و خصوص شما در این بخش چی کارهایی داشتین به خاطر بهتر شدن زندگی از اونا؟
کوچی را باید پس منظر تاریخی زیر کمر مطالعه کنه. کوچی قبل از جنگ، کوچی بعد از جنگ. قبل از جنگ اگر ما از کلانای خود پرسان کنیم کوچی کی بود، برای ما میگه در اصل وقتی که کوچی صدای امو جرس ازیا که میامد میگه میگفت که کوچی یعنی خوشحالی، کوچی یعنی کسی که برای خودت ماست میده، کوچی کسی که برای پوست میده، محبتای زندگی را برای تقدیم میکنه. لیکن متاسفانه بعد از شروع جنگا امی صفتای مثبت از کوچی گرفته شد، یک تعداد مشکلات طبیعی ایجاد شده بود و یک تعداد مشکلاتی که دشمنای افغانستان برشان ایجاد کرد، امی زندگی از کوچی گرفته شد و کوچی با مشکلات گوناگون مواجه شد. در این عرصه البته کارهای مثبت صورت گرفته، لیکن کفایت کننده نیست. باید ما با همکاری ادارات محلی کوشش کنیم که مشکلاتی که پیش روی کوچی هاست برای از او راه های حل پیدا کنیم و کوچی را پس به زندگی طبیعی سابقی خود برگردانیم.
چی طرح چی نظر دارین به خاطر بهتر شدن زندگی کوچی افغانستان؟
پیشنهاد ما من هست یک فرد از افغانستانی است که باید قضاوتا را منصفانه کنیم، از تعصباتی که هیچ نوع مفیدیتش برای افغانستان نیست از او دست برداره و به قوانین افغانستان مراجعه کنیم. در اصل قانون اساسی افغانستان، مثلا ماده 14 قانون اساسی افغانستان میگه که کوچه باید مسکن گزین شود و برای بهبود زندگی از و طرح های خوب و مناسب مطرح شود. خب این طرح افغانستان باید ما تطبیق کنیم، در هر کنج و کنار افغانستان که باشه برای کوچی زمینه بسازیم که او در قرن 21 در خانه زندگی کنه. آیا این جرم است که یک کوچی خانه داشته باشه و برای بهبود از او باز کار کنیم؟ دوم، ماده 44 قانون اساسی افغانستان میگه که باید برای تحصیل و تعلیم از او کار صورت بگیره و بیسوادی از بین بره. همین ماده قانون اساسی افغانستان چرا ما تطبیق نکنیم؟ یک تعداد من گفتم حالات و شرایط چند فرد انگشت شمار الفچر کوچی را شهرکا جور کرده و میفروشه نمرهش به 5 لک و 4 لک و هیچ وقت راضی به این نیستن که کوچی الفچر پیدا کنه. لیکن ما برات گفتم در قانون الفچر کوچی زمینایی که فرامین داره، قباله های شرعی به دست داره، من حیث یک افغان و حق داره که مو امتیازاتی که نظام ها برش داده، اسناد به دست داره و من حیث یک افغان دیگه حق داره از مو ملکیت های خود استفاده کنه.
تشکر، سلام علیکم.
خیر باشید.
دوستان شنونده، با امید اینکه کوچی های افغانستان نیز چون سایر باشندگان افغانستان در فضای آرام و امن بسر برند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، وقتتان خوش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دستان غمت خینه نما، آشتی کن که
شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلبین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلبین خدا تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بیگانه به احوال تو که می سوزه آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی بلورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین